فرزندان یاری کند. باورهای مذهبی و گرایش عمیق‌تر به آموزه‌های دینی زمانی برای کودک معنا می‌یابد که با نیازهای درونی او ارتباط داشته باشند. این وظیفه والدین و مربیان است که متناسب با نیازهای کودک با معرفی آموزه‌های دینی بپردازند. آنگونه که روانشناسان تحقیق کردند، حس دینی مانند سایر نیازها و فرایندهای روانی مراحل سنی خاص دارد. مرحله اول رفتاری و تقلیدی است. کودک در این مرحله اعمال دینی پدر و مادر را به لحاظ ظاهری و فیزیکی تقلید می کند. با عنوان مثال، هنگامی که والدین به نماز می ایستند، کودک نیز در همنشینی با آنها همان رفتار را بدون توجه به ماهیت ارزشی و اعتقادی آن به شکل صوری تقلید می کند. کودک ایستادن، رفتن به رکوع و یا سجده را انجام می دهد. این تقلید هرچند از محتوا برخوردار نیست، اما جنبه ظاهری رفتارهای مذهبی در نگرش دینی کودک تأثیر می گذارد. این مرحله معمولاً از 3 یا 4 سالگی تا 6 سالگی ادامه دارد. از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید در برنامه رازهای زندگی و در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر یزدان رضوانی باشید.
متناسب با روحیه تقلیدگری بچه‌ها و الگوپذیری اونها، بعد رفتارهای دینی که میتونه بچه از اونها الگوبرداری بکنه، این رفتارهای دینی بیشتر در معرض نگاه و حس بچه‌ها قرار بگیره. دقیقاً چی کار بکنیم؟ 1. شما که میخواید نماز بخونید، سعی بکنید اجزای مختلف این نماز، از وضو گرفتن، از اذان گفتن، سجاده انداختن، محلی که حتی برای نمازتون انتخاب میکنید، کجای خونه نماز بخونن، جایی باشه که حتی در معرض دید بچه‌ها قرار بگیره. بعضی موقع ما شاید دوست داشته باشیم بریم توی مکانی که خلوت باشه، بچه‌مون نیاد اونجا راحت نمازمون رو بخونیم. طوری نیست، قطعا و یقینا باید این رو توجه داشته باشیم. اما لازمه تو بعضی از موارد برای اینکه بچه‌ها ببینن، بیشتر انس بگیرن، سعی بکنیم تا مواردی که امکانش هست رفتارمون از وضو گرفتن، از نماز خوندن، سایر کارهایی که برای نمازمون انجام میدیم، بعضی موقع عطر میزنیم، اینها جلوی چشم بچه‌ها انجام بشه. بچه‌ها عبادت پدر و مادر رو ببینن، بچه‌ها ببینن که پدر مادر برای نماز خوندنشون دارن وقت میذارن، چه کارهایی انجام میدن. حتی وضو رو بعضی موقع شما میتونید جایی بگیرید که بچه‌ها نبینن. میتونید بعضی موقع، حداقل نمیگم همه موارد اینطور بشه، اما تو بعضی از موارد حداقل وضومون رو جایی بگیریم که بچه‌ها ببینن، ببینن پدر و مادر دارن با آداب خاصی آب میزنن به سر و صورتشون، درک میکنن این متناسب. بعدش هم میرن، وقتی هر موقع اینجوری مثلا سر و صورت خودش رو پدر و مادر داره میشوره، بعدش میره چیه؟ رفتار عبادی انجام میده. بچه‌ها ارتباط اینها رو درک میکنن و الگوپذیری میکنن. حتی خانواده رفتارهایی که میتونه به طور طبیعی کاملا الگوپذیری رو ببره بالا، در جاهای مختلف تو زندگی ازش استفاده بکنه. مثلا بحث عبادت‌های دست جمعی مثل مسجد رفتن. حتی خانواده اگه نخواد مشهود باشه، خاصیت این عبادت طوری هست که ذاتاً نماز جماعت یه نماز مشهوده، دست جمعیه. دیگه نیازی نیست خانواده اقدامی انجام بده بچه‌ها ببینن، خواسته یا ناخواسته بچه داره میبینه این عبادت رو، عبادت پدر، مادر، اطرافیان، دیگران. رضا نماز جماعت یکی از راه‌های مشهود عبادت در زندگی هست که بچه‌ها میتونن ازش الگوپذیری بکنن. و نکته آخرم تو این بحث این که مثلا هنگام نماز میشه، سعی بکنید وقت نماز اذان که شد، این اذان و مقدمات نماز که بعضی موقع از صدا سیما پخش میشه، رادیو، تلویزیون، این هم جنبه مشهود داشته باشه، بچه‌ها بشنون صدای اذان تو خونه تنین انداز بشه. و حتی بعضی موقع بچه‌ها زمزمه پدر و مادر همراه با اذان رو چیه؟ بشنون و ببینن، ببینن پدر داره همخوانی میکنه با این اذان، ولو آهسته، ولو اینکه بعض ما اون صلوات رو داره میفرسته و همراهی میکنه با اذان، به اذان توجه داره.
دوستان عزیز، مرحله دوم فرایند تربیت دینی مربوط به سن 6 تا 11 سالگی است. در این مرحله کودک علاوه بر رفتارهای تقلیدی، از احساسات و عواطف والدین در حوزه دین تأثیر می‌پذیرد و انس و گرایش عاطفی کودک به عبادت شکل می‌گیرد. هر قدر والدین در انجام اعمال و فرایض دینی از احساس عمیق‌تر برخوردار باشند، کودک نیز این احساسات و عواطف را به شکلی دقیق‌تر در صفحه ذهن خود ثبت می‌کند. به گونه‌ای که شخصاً به عبادتی مثل گرفتن روزه اقدام می‌کند و در هنگام انجام رفتار دینی جلوه‌هایی از عواطف قلبی خود را به آفریدگار جهان به نمایش می‌گذارد. این احساس مقدس پایه‌های ایمان قلبی او را در مراحل بالاتر رشد شکل می‌دهد. دوستان عزیز، مرحله سوم که رشد احساس دینی است، مصادف با دوران نوجوانی یعنی از سن 11 تا 16 سالگی است. در این دوران گرایش‌های حسی و عاطفی کم کم جای خود را به استدلال و برهان شناختی می‌دهد. نوجوان در این مرحله تعالیم دینی و اعمال مذهبی را با استدلال و از روی عقلانیت می‌پذیرد. این مرحله در تربیت دینی مرحله‌ای مهم و حساس است. آخرین مرحله از روند تربیت دینی مرحله عرفانی است. این مرحله از سوی روانشناسان به مرحله شکوفایی مذهبی تعبیر می شود. در این مرحله علاوه بر استدلال شناختی، تجربه و احساس قلبی در مورد تعالیم دین نیز در فرد وجود دارد. البته موفقیت در مرحله آخر تربیت دینی زمانی تحقق می‌یابد که مراحل قبلی سیر طبیعی و منطقی خود را طی کرده باشد. بنابراین تحول حس دینی و مراحل پیوسته آن نشان دهنده وجود یک نیاز بنیادی به دین در ساختار روانی و فطری بشر است. اگر زمینه‌های مساعد تربیتی فراهم باشد و از آن مهمتر عوامل آسیبزای تربیت دینی از صحنه و محیط خانواده و اجتماع حذف شود، با سهولت شاهد شکوفایی احساس دینی با زیباترین وجه در نوجوانان و جوانان خواهیم بود. با توجه به مراحلی که مطرح شد، میتوان نتیجه گرفت تربیت دینی باید متناسب با سن و توانمندی‌های احساسی، فکری و عقلی کودکان و نوجوانان باشد. اگر پیام‌های اخلاقی و دینی با طبیعت و توان عقلی کودکان و نوجوانان متناسب نباشد، فرایند تربیت دینی مخدوش می شود. غیر از آمادگی درونی مخاطب، عوامل متعدد دیگری در فرایند تربیت دینی تأثیر گذار است. یکی از این عوامل نیازشناسی است. هانری والون، روانشناس فرانسوی می گوید، کودک و نوجوان تنها به چیزی توجه می کند که همسو با رغبت و میل اوست. برقراری ارتباط معنادار با مخاطب و اثر بخشی این ارتباط هنگامی تحقق می‌یابد که رغبت و نیاز درونی مخاطب با محتوای پیام مرتبط باشد. یعنی در ابلاغ پیام‌های تربیتی و اخلاقی باید قبل از هر چیز به میل و رغبت درونی کودکان و نوجوانان توجه کرد و یا شرایطی را فراهم آورد تا این اشتیاق در آنها به وجود آید. امام علی علیه السلام نکته بسیار ظریف و مهمی را در این رابطه در حکمت 184 نهج البلاغه بیان فرموده است. ایشان می‌فرماید قطعاً برای دلها میل و اقبال و همچنین انزجار و رویگردانی است. بنابراین سعی کنید دلها را از ناحیه میل و رغبت به دست آورید. ایشان در ادامه می‌فرماید اگر قلب مورد اکراه و اجبار قرار گیرد کور می‌شود. اندیشمند شهید مرتضی مطهری در توضیح این فرمایش امام علی علیه السلام می گوید روح و یا دل انسان همانند تن و جسم او خسته و ملول می شود. در این صورت نباید افکار سنگین را بر قلب و روح تحمیل کرد. در این حالت باید با عرضه مسائل نشاط برانگیز و خوشحال کننده دل را از کسالت خارج کرد. دوستان عزیز، در تربیت دینی، پرورش حس مذهبی باید مقدم بر دانش و اطلاعات مذهبی باشد. زیرا تربیت دینی زیستن با باورهای قلبی است، نه صرفاً دانستن و حفظ کردن اطلاعات مذهبی. از آنجا که دین رشد و بالندگی را برای انسان برمغان می آورد، آموزش جلوه‌های زیبای دین موجب نشاط، امیدواری و حرکت و تلاش سازنده در کودکان و نوجوانان می شود. دوستان گرامی، از اینکه تا این لحظه در برنامه رازهای زندگی با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح به وقت کابل. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، این بخش خبری را تقدیم میکنم. بر اثر انفجار یک ماین منفجر نشده در ولایت میدان وردک افغانستان دو طفل کشته شدند. به دلیل انفجار مهمات باقی مانده از دوران اشغال، تجاوزگری و جنگ های داخلی در افغانستان، هر چند وقت یک بار شماری از افراد ملکی افغانستانی از جمله اطفال جان خود را از دست می دهند. در همین پیوند در بسیاری از مناطق ولایت غزنی هنوز ماین‌ها و مواد انفجاری باقی مانده و در نتیجه انفجار این مواد همسالا ده ها تن کشته، زخمی و یا معلول می شوند. با گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان، مسئولان محلی در ولایت میدان وردک گفتند بر اثر انفجار ماین بجامانده از دوران اشغال و تجاوز نیروهای خارجی در ولسوالی سیدآباد این ولایت، دو طفل 8 و 5 ساله کشته شدند و یک طفل دیگر هم زخمی شد. با گفته مسئولان محلی، اطفال با پیدا کردن این ماین منفجر نشده سرگرم بازی با آن بودند که بر اثر انفجار آن این فاجعه رخ داد. دیدار مولوی عبدالکبیر با سفیر پاکستان در کابل عنوان گزارش زهرا سلطانی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی و کفیل رئیس وزیران حکومت طالبان، با عبدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل دیدار کرده است. بر بنیاد اعلامیه ارگ، آقای عبدالکبیر در این دیدار بر گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید کرده و گفته که حکومت طالبان با نیت نیکخواهان روابط خوب با تمام همسایگان خود است و نیاز است تا هر دو طرف روابط خود را در بخش ترانزیت منطقه‌ای و حوزه‌های اقتصادی گسترش دهند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در این شک نیست که پاکستان در قضای افغانستان 40 سال به این ترانزیت دخل بوده و همچنان رابط قوی و یا تا مجریه برنامه های کشورهای غربی مانند ناتو، انگلیس و امریکا و یا هم هستند در منطقه. بنابراین اگر بخواهیم در مسائل صلح و ثبات افغانستان، مساعدت با افغانستان و همچنان در پرسم شناختن افغانستان همکاری نمایه و میتانند. متاسفانه چون در استراتژی با پاکستان صلح و ثبات و همکاری با افغانستان نیست، برعکس صلح و ثبات را به منافع خود نمیبینند، در بی‌ثباتی در جستجوی منافع خود هستند.
همچنان در بیانیه‌ای که ارگ منتشر کرده آمده است که عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، در این دیدار گفته زمینه برای توسعه مبادلات تجارتی بین دو طرف فراهم شده و آنان در این قسمت از همکاری خیش دریغ نخواهند کرد. وی تاکید کرده مقامات پاکستان همواره نظر مثبت خود را با جهان در مورد تعامل با حکومت طالبان و آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان در میان گذاشتند. در همین حال فرهاد ابرار، آگاه رابط بین الملل، میگوید که مقامات کشور پاکستان در چارچوب منافع این کشور برای تعامل جهان با حکومت طالبان تلاش میکنند.
پاکستانی ها از یک طرف دنبال تقویت جایگاه طالبان است و از طرف دیگر تلاش میکنند تا راهکارها و رشوه هایی را به خاطر بیرون شدن طالبان از انزوا جستجو کنند و زمینه های رسمی ناشناسی طالبان را به عنوان یک دولت در سطح جهانی مهیا بسازند. اما فراموش نکنیم که پاکستانی ها این همه را در چارچوب منافع استراتژیکشان دنبال میکنند و تلاش میکنند تا نفوذ سنتیشان را بر طالبان همچنان حفظ داشته باشند.
در اعلامیه ارک همچنان آمده که دو طرف در این دیدار روی تبادلات بازرگانی، صدور ویزا به افغانها، حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان و همچنان ایجاد تسهیلات بیشتر با منظور رفت آمد در تورخم و اسپین بولدک بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پلیس مبارزه با مواد مخدر صدها جریب زمین را در مرکز و شماری از ولایت افغانستان از بوته های مواد مخدر پاکسازی و شماری را در پیوند به فروش مواد مخدر و جرایم جنایی گرفتار و توقیف نموده است. جزئیات این موضوعات را از قریشی بشنوید.
پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات صدها چیدیب زمین را از بوته‌های کوکنار پاکسازی نموده و شماری از قاچاقبران مواد مخدر را نیز بازداشت نمودند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده آمده است که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه 432 جریب زمین را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان، 10 جریب زمین را در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، 10 جریب زمین دیگر را در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل، همچنان در ولسوالی های قادس و جوند ولایت بادغیس و در ولسوالی علسای ولایت کاپیسا از وجود بوته های کوکنار پاکسازی نمودند. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 3 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت هرات و 1 نفر دیگر از فروشندگان مواد مخدر از ولایت کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه دیگر وزارت امور داخله می نویسد که پلیس مبارزه با جرایم جنایی 18 تن را در پیوند به قتل، سرقت، فساد اخلاقی و سایر جرایم جنایی از ولایت های اروزگان، پروان، هرات، سرپل، غزنی، غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت کرده است. از این میان 2 تن در پیوند به قتل و 2 تن دیگر در پیوند با مجروح ساختن فرد دیگری با ضرب چاقو از ولایت اروزگان، 2 سارق مسلح و حرفه‌ای همراه با 2 تن دیگر در پیوند به فساد اخلاقی در هرات، 3 فرد مشکوک همراه با 1 میل سلاح از پروان، 2 تن در پیوند به فساد اخلاقی اثر پل، 1 سارق در غزنی و 4 تن دیگر در پیوند به قتل در ولایت‌های غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت شدند. در همین حال پلیس مبارزه با تروریسم 110 میل سلاح سبک و سنگین، 11000 فیر مرمی مختلف نوع و سایر تجهیزات نظامی را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط نموده است. گفتنی است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود زیادی در افغانستان کاهش یافته و این حکومت تصمیم دارد تا به کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و عمان تأکید کرد روابط ایران و عمان از مرحله تجاری به سرمایه گذاری ارتقا یافته است. در جریان سفر رسمی هیثم بن طارق سلطان عمان به ایران، مقامات دو کشور 4 سند در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در مناطق آزاد و همکاری در حوزه انرژی به امضا رساندند. در جریان این سفر همچنین روز یکشنبه 28 می 2023 نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار شد. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این نشست با بیان این که رابطه ایران و عمان از مرحله تجاری به مرحله سرمایه گذاری ارتقا یافته است گفت دیدگاه‌های مشترک و رویکرد تقویت همکاری منطقوی سران دو کشور در کنار ظرفیت‌ها و زمینه‌های مناسب متقابل می‌تواند روابط فیما بین را در عرصه‌های دو جانبه‌ای و منطقوی گسترش دهد. رئیس جمهور ایران ظرفیت‌های دو کشور در بخش‌های صنعت، تجارت، ارتباطات، امور دفاعی و امنیتی، خطوط جاده‌ای و ریلی، حمل و نقل دریایی و ترانزیت، مبادلات مالی و پولی و انرژی را از جمله زمینه‌های مناسب برای گسترش همکاری‌ها برشمرد و با اشاره به مذاکرات مقامات ایران و عمان در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری بر نهایی شدن تشکیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 12 به وقت کابل با مشروع خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
Thank you.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری یک بار دیگر برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم و سلام مجدد عرض میکنیم خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، مخصوصا برای خانواده های معزز افغانستانی. زنده باد زندگی را با هم میشنویم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست،
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی.
نام یگانه بی همتا. ما را نظریست نه نثار سیمی، جز صحفه عجز بندگی تقدیمی. چون شاخ گلی که خم شود پیش نسیم، از دو سلامی و زما تسلیمی.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنده های ولایت هرات.
سلام علیکم، زنبم دوبر ویچور پتسانی نستروی لقلی اشلانیش.
میروی اسم ولایت هرات، اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
دو جلنه گلت کنش کشلنه یقلی.
قربان شما، زنده باشین. تشکری میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، زنبم دوبری ویچر پاتسان.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام به شنونده های شما، باشنده قلعه فتح‌الله شهر کابل.
سلام، سلامی بلند بالا و همه شما دوستان نازنین، مهربان. شما که گل هستین، گل میگین و گل میشنوین در یک روز دیگر از روزهای خوب خدا. لحظه هایتان لبریز از عشق، لبریز از شادمانی. خوش آمدین به جمع ما.
لبهایت بکارو همه خوشبختی هاره و دستایت گذار. گل خنده بیارو و لبهایت بکارو همه خوشبختی هاره و دستایت گذار. گل خنده بیارو و لبهایت بکارو همه خوشبختی هاره و دستایت گذار، و دستایت گذار.
خدمت شما دوستای عزیز هستیم و خوشحالیم که شما رو در کنار خود ما داریم. خوش آمدین به جمع زنده باد زندگی. و چه جریانی است این زندگی، این به هم پیوستن ها. سوار بر لحظه ها تلاش میکنیم که در دو طرف زندگی، دو جاده زندگی گل بکاریم.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم.
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن،
زن مادر است.
علی شیری گو با خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیماغ دار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
خوشحالیم که در کنار شما هستیم. هشتم جوزا است و شما مهمان گروه خانواده رادیو دری و برنامه زنده‌باد زندگی. با همکاران ما در برنامه زنده‌باد زندگی بیشتر آشنا شوین. تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی و الهام باباخانی صدا بردار. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده خانم فرشته خالقی در بخش مهارت‌های آشپزی حضور دارند و گزارشگر ما مهین دهقان از مشهد، شیما وفا از هرات. من زینب باید در بخش اجرا در خدمت شما دوستای عزیز هستم و حضور گرم و صمیمی و پر از مهر شما دوستان عزیز و نازنین. گل وجود شماست که برنامه زنده و زندگی را رنگین میکنه. بگوین بر ما که از ارتباط با گل چه حسی به شما دست میده؟
همی گل هست که زندگی رو زیبا کرده، همی گل هست که طبیعت رو زیبا کرده. گل گفتن و گل شنیدن هست که زندگی رو شیرین کرده. اگر ما بتونیم از گل الگو بگیریم، مثل گل خوش ظاهر باشیم، مثل گل خوش برخورد باشیم، مثل گل شاد باشیم، بسیار خوبه.
موضوع ما گل هست و محوری که امروز با شما دوستای عزیز صحبت میکنیم، نقش عاطفی گل در روابط زندگی و ارتباطات ما. صدا و پیام روان کنین. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3826 و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. خب 10:19 است و سلام با شما گلهای روزگار. عجب هفته گلگلی داریم در زنده‌باد زندگی. ای نام کوچکت گل و فامیلیت بهار، در باغ من حلول کنردی بهشت وار، در خوابهای تیره من یک نظر بتاب، در لحظه های تشنه من یک نفس ببار.
از
علات روی روانی نیازه که ما گل داشته باشیم، بوی از او خود برگای گل، زیبایی های گل داشته باشیم. ما و همچنین نیازه که ما در خانه اگه جای برای گلخانه نداریم یا باغچه نداریم، حداقل بتونیم چند تا گلدون بگیریم، یک جای برای گلدون ها ما در نظر بگیریم به حساب دیکوریشن خانه.
همچنان در جمع با صفای شما دوستای عزیز هستیم، اجازه بدین پیامکی بخوریم از 0751 359 شما را آخرش. دوست خوب ما که خودشان را احمد معرفی کردن، گفتن که یک آهنگ از احمد ظاهر برام پخش بکنین. انشالله در فاصله برنامه برشان آهنگ پخش خواهد شد. و دوست دیگر ما نوشتن که سلام، صبح شما بخیر، تشکر از موضوع خوش عطر بوی گل، درود با وجود گل شما که در بستر خانواده ها سعی میکنین که فضای معطر و رایحه خوش زندگی را جاری بسازین، که از فرصت زندگی استفاده کنیم، نمونه ها و نکته ها را یادآور میشین. و نمونشی که خیلی وقتا وقتی یک عزیزم میبینیم، وقتی که با واژه های زیباتر ارتباط برقرار میکنیم، این خودش اهدای گل است. مثلا میگیم سلام گلم، صبحت بخیر، امینی هستم، دانشجوی مهندسی الکترونیک. خب وقتی از دست روزمرگی های زندگی زله میشیم، وقتی از فشار کار مانده میشیم، یا بعضی از اتفاقای بد اعصاب ما را چی کار میکنه، به اصطلاح بعضی ها زوزنقی میکنه، چی حالتان خوش میسازه؟ ای که یک دوست پیشنهاد میده که بریم یک ساعت در این پارک بشینیم، قصه کنیم برگاره، درختاره، نسیمه، گلاره. و واقعا چی میگین وقتی که ممکن است که بعضیا جوابشان بلافاصله مثبت باشه، اما بعضیا میگن چی کنم گله، وای قدر حال احوالش دیگرگونه است که حتی ممکن است که گله هم رد بکنه. اما پیشنهاد گل و گل بوته و فضای سبز پیشنهاد دلپذیری است و حس حال ما را خوب میکنه، ریه های ما را سرشار از اکسیژن زندگی میکنه. خب من اینجا دهقانی همکار ما در میان شما هستن و نظرات شما را پرسیدن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی این برنامه در خدمت شما هستیم. اومدیم به سطح شهر و میخوایم با یک عدد دوستان صحبت کنیم در مورد موضوع این هفته که گل و جایگاه اون در خانه و خانواده است. پس با ما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید شما رابطتون با گل و گیاه چطوری؟
گل و گیاه که یک چیزیه که طبیعیه که همه دوست دارن، نه تنها ما، همه انسان ها. مثلا گل یک چیزیه که هر نوع گلی باشه، حالا ما اسماش زیاد بلد نیستم، بالاخره گل یک چیزیه که انسان مثلا خواسته یا نخواسته دوست داره، خوش داره. از گل چیزی است که بهش علاقه داره.
از چه گلی بیشتر خوشتون میاد؟
گل والله چی بگم، همین گلای قرمز و گل لاله بیشتر دوست دارم، تو فصل تابستان که اول سال در میاد تو صحرا و بیابونا. اینا
گلای فصل بهار رو میشناسین شما؟
کم و بیش میشناسیم، چون قبلا خودمون تو خانمون مثلا یک باغچه ای داشتیم که گلای زرد بود، قرمز بود، سفید بود. اینا اسمش یادم نمونده چیه.
فکر میکنید که نگه داشتن گل توی خونه و دور بر خودمون چه اثری تو روحیه‌مون میتونه داشته باشه؟
ما الحمدلله تو خانمون هم پدر داریم هم مادر، مثل گل مامانه، مخصوصا همسر و فرزندانمون. اینا خودشون گله. اگر آدم بخواد مثلا بخواد نگهداری کنه، همو همسر و فرزند و پدر و مادر اینا مثل گلن.
آفرین. خب حالا بفرمایید که اگه بخواین اسم بچه ها رو گل بذارید، بچه هاتون رو به چه گلایی تشبیه میکنید؟
متاسفانه ما اسمای گلا رو زیاد نمیدونم، ولی خب نمیدونم چی گل رو باید اسم بذاریم.
مردم افغانستان چقدر به گل و گیاه اهمیت میدن؟ اون موقعی که شما در افغانستان بودید، اون موقع هم همینقدر به گل و گیاه خودتون پدر مادرتون اهمیت میدادید؟
تو افغانستان که بودیم ما خب طبیعت مثلا خانه افغانستان همشون الحمدلله بالای 500 متر 1000 متر هستش. ما خانمون یک جوری بود تو افغانستان که تقریبا میشه گفت که نصف حیات اولی داخل بود و اولی بیرون بود. اولی داخل که مثلا قسمت خانوادگی بود و بیرون سمت مهمانخانه بود، توی قسمت مهمانخانه بیشتر گل و گیاه بود. سمت داخل که بود اونقدر زیاد چیز نبود، درخت بود و اینجور چیزا بود، ولی هم سمت مهمانخانه رنار عموام و بابام و مادر بزرگم اینا همه رو گل کاشته بودن دیگه، همه گلای زرد و قرمز و سفید.
پس از زمان بچگی شما سعی نکردید اسامی گلا رو یاد؟
دیگه شرایط اون زمان یک جوری بود که دیگه جنگ بود، یک سره درگیری بود، زیاد ما به اینجور چیزا فکر نمی‌کردیم که گل چی هست چی نیست. ولی خب بود، توی حیاتم بود مثلا، ولی خب زیاد توجه نکردیم بهش.
ولی از دیدنشون لذت می‌برد.
آره، ما بیشتر هم گل لاله رو دوست داریم.
بفرمایید که شما از گل در تزیین توی خونه استفاده می‌کنید یا مثلا برای هدیه دادن و محبت کردن به کسی از گل استفاده می‌کنید؟
ما همیشه بعضی موقع با خانم دعوا می‌کنیم، بعد داشته کردن بهش گل میده.
فقط موقعی که دعوا می‌کنید گل میدید یا نه مناسبت‌های مختلف؟
دیگه روز زن باشه یا روز مادر باشه یا یک مراسم باشه یک چیزی باشه، بیشتر موقع مثلا جربس های کوچیکی پیش میاد پشت چراغ قرمز، بیشتری بچه هایی که گل مفروشه دوست دارم گل هدیه بدم.
خیلی خوب. بفرمایید این اصطلاح گل گفتن و گل شنفتن رو هم شنیدید شما تا حالا، نظرتون چیه در مورد
این گل گفتن و گل شنفتن؟ دیگه تقریبا زبان فارسی میشه اگر به دری بخواد ترجمه کنی، یعنی همونی که مثلا قشنگ صحبت کنیم، یک چیزی خوب بگیم و یک چیزی خوبم بشنویم.
این اصطلاح رو شما تو خونتون دارید با زن و بچه، با خانواده، خانوم و بچه هاتون گل میگید و گل میشنوید؟
موقعی که اوقات مون خوش باشه موگیم و میشنویم، ولی اوقات مون تلخ باشه نموگیم دیگه.
خیلی خوب، انشالله که همیشه اوقاتتون خوش باشه و هم گل بگید و گل بشنوید و هم برای خانوم و بچه ها گل هدیه بدید. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما در این مصاحبه شرکت کردید.
گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره. گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره. چشمای آفتاب گردون هاست نگران از افرادات، میزنن این تنها طاقت چه وقتی خورشید است دل ابرا پیدا باز. کار آفتاب گردون انتظاره، انتظاره آخرش ابر رو از رو رخ خورشید برمیدارم، توی آغوش نفس ها عجل خند و میارم، واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پر. بمون همیشه کنارم، توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم اون گل.
انشالله که تا این لحظه از برنامه زنده با زندگی لذت برده باشین. دوستای عزیز روزتان لبریز از خوشی و شادمانی. درباره گل و ارتباطات عاطفی که برقرار میکنه در روابط ما
با شما دوستای عزیز صحبت میکنیم، بخصوص برای عزیزایی که تازه میرن به خانه بخت. زن و مرد جوان قرار است که شب عروسیشان باشه، مهمترین اتفاق زندگیشان، و حالا دم گل فروشی استاد استن، اما تو شیک و لوکس و درباره گل پوش کردن موتر و دسته گل عروسی گپ میزنن. گل فروش میگه که خب برام بگوین که موتر تنها چه قسمی گل بزنم، و زوج جوان سعی میکنن که با هم همفکری بکنن، از مدل دسته گل میپرسه و خلاصه که نظر و نظرخواهی و مشورت. و چه لحظات خاطر انگیزی، چقدر خوب استی لحظات، الهی که همیشه خوشی باشه، گل آفرینی و گل دوزی و ابتکاراتی باشه که با گل ما میخواییم در زندگی ما بزنیم. بگوییم که گل کجای زندگی شما نقش بازی میکنه. دوست ما که خودشان گلالای معرفی کردن، از کابل نوشتن: زندگی شهرنشینی و مشکلات زندگی، درگیری های ذهنی، مشغله کاری باعث شده که آدم ها از خودشان فاصله بگیرن، از طبیعت و نقش گل در زندگیشان، نقش گل و گیاه کم رنگ شود و یک خلأ بزرگ در روح روان انسان پدید بیاره. بیاریم گل و گیاه را در زندگی خود ما و همراه شویم دوباره با گل و حس و حال خود ما را بهتر کنیم. خب خدا رو شکر که همچنان فضاهای حیات و خانه و زندگی شما کلان است، باغچه و کورت دارین، گلوگیا کاشتین، در فضای آپارتمانی هم اگر زندگی شما هست کوشش میکنین که گلوگیا رو بیارین هدیه بتین، گل هدیه بتین و گل هدیه بگیرین. نتیجهش میشه آرامش، مثبت اندیشی، دوری از غم و غصه ها و تراوت و شادی در متن زندگی. و این همه قسمت یه گل روی احساسات آدم ها تأثیر میگذاره، روی رفتارهای بیرونی و اجتماعی آدم ها تأثیر میگذاره. استفاده کنیم از این نعمت خدای مهربان که اطراف ما را و زندگی ما را لبریز کرده. در خدمت شما هستیم. میریم به سراغ شمعجان وفا در هرات.
سلام و درود به شما همراهان عزیز، صبحتان بخیر. تشکر همکاران عزیزم که فرصت بخش گزارشی را در هرات برای مشای موفا دادین. در کنار خود یک گل دختر هراتی را داریم، هم صحبت ما شدن، وقت دادن برای ما و خود معرفی میکنن. روزتان بخیر.
به نام خدا، سهیلا هیدری هستم، یک تن از باشندگان هرات.
سلامت باشین سهیلا جان عزیز. ما میخواییم که در رابطه به گل با شما صحبت بکنیم با سوالات متفاوت. اول برای ما گل معنا بکنین و تعریف بکنین گل چی است؟
خب همونطور که گفتم گل یک گیاه، یک گیاه لطیف و خوشبو.
و از اصطلاحات مثل گل گفتن و گل شنیدن را حتما شنیدین، برای ما معنا بکنین و بگین که برداشت شما از این موضوع چی هست؟
گل گفتن، گل شنیدن قبلا شنیدم ها، و به نظر من منظور از این ازیه که یعنی که طرز رفتار خوبی داشته باشی، طرز رفتار خوبی به تو دوباره پس برگشت میده. با هر کس که رفتار خوبی کنی به تو دوباره رفتار خوبی خودتو میکنه.
بس گل هست. و اگر گل میبینین و یا با دیدن گل چقدر باعث میشه که روح و روان ما پرنشاط و شاداب شوه و تازه شوه؟
طبیعتا خیلی زیاد.
خود شما با دیدن گل حس قشنگی بر شما دست میده؟
بله، کی است که نده بره از دست نده. برای هم میگی طبیعتا حس خیلی خوبی دست میده، تازه سرشار میشه.
خانم ایدری، میگن گل مثل یک سفیر و نماینده عمل میکنه برای آشتی دادن ها، برای ایجاد روابط دوستانه. نظر شما در این باره چی هست؟
مثل یک سفیری عمل میکنه برای ایجاد دوستی ها، خوبه برای دیگه آشتی دادن ها هم خوبه، ولی به همه مواقع نه، خوب نیه. بعض وقت ممکنه خطرات دکی دیشته باشه.
این خطراتش چی هست از نظر شما؟
دید منفی جامعه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای از این موضوع.
و اولین باری که شما گل هدیه گرفتین یا گل برای شما دادن از طرف کی و چی زمانی کی بوده؟
وقتی که 9 ساله بودم به روز دختر از طرف پدر جان بوده، اولین بار که هدیه گرفتم گله.
پس هم بگین که چه حسی داشتین که گل هدیه گرفتین در روز قشنگ دختر؟
حس خیلی خوبی داشت، یعنی ارزش رو ثابت میکرد و ای که خیلی شخص خاصی بودم برای من.
سویلا جان نازنین، با هم میریم همراه شنونده های ما، صحبت های همکارای ما در برنامه زنده باد زندگی میشنویم، برمیگردیم چند سوال دیگه هم از حضور شما خواهیم داشت. موافق هستین با من؟
بله باشه حتما.
و شما شنونده های عزیز هم در ادامه این صحبت بعد از این وقفه ما را همراهی بکنیم.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین همراه ما در این فضای گلگلی همچنان باشین و بگوین از تجارب خوبتان، از احساسهایتان، ارتباطاتی که در باره گل داشتین و نقشی که در عواطف شما داشتن. میگه اولین باری که گل هدیه گرفتم از نامزاد جانم بود. میگه البته ما وقت قیدگیری خیلی زیاد داشتیم و هر دوی ما نمیتونستیم بریم بازار، بریم گردش. خانه کاکای میمان بودیم و نامزادم که آدم شوخی بود آهستا رفت و دوروبر خود دید و آستاگک از باغچه کاکا جان یک گل کند و برمداد و میگه که خاطرش هنوز دیادم است و فراموشم نمیشه. انشالله که همیشه هم قسم خاطره داشته باشیم، ولی دیگه از باغچه کاکا جان و از پارک و ای طرف و طرف گل کندن دیگه نمیدانم حکمش چی است. خب شیما جان وفا همچنان همراه ما هستن و در ادامه صحبت میکنم با یک دوست عزیز.
سپاسگزارم که با ما در برنامه زنده باد زندگی هستین و همچنان در بخش گزارشی ما در ادامه این صحبت در هرات. از سویلا جان عزیز، گلاختر هراتی، میشنویم که در رابطه به روابط عاطفی نامزددارها، همسران، اگر گل هدیه میگیرن و دریافت میکنن چقدر میتونه یک کار خوب باشه و خاطره انگیز؟
خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، یک خاطره ایجاد میشه برای از اونا و میتونه خیلی روابط بیشتر صمیمی‌تر کنه. خودم
کمی توضیح بدین در رابطه به این که ما برای چی کارهای خوب است که گل هدیه بدیم، این که همسران برای همدیگر، نامزدها برای همدیگر و یا ما برای والدین خود، والدین ما برای ما در روزهای خاص گل هدیه میکنن و یا گل هدیه میکنیم، دیگه در چی مناسبت های خوب است که ما با یک دسته گل یا با یک شاخه گل از دوستان خود و از عزیزان خود پذیرایی بکنیم.
وقتی برای عیادت میرن خیلی خوبه و وقتی که برای تبریک و تهنیت میرن و همچنین برای وقتی که یک مسافر تازه از راه رسیده باشه و تبریکی داده باشن برای یکی.
سویلا جان، گل بیخار هم وجود داره؟
طبیعتاً هر گل خار خود خور داره.
در روابط اجتماعی خود سویلا جان عزیز چطور رفتار کنیم که مثل عطر گل تأثیر گذار باشه؟
طبیعتا خاطر کشور ما کشور جنگ دیده، بیشتر مردم ها بار منفی داره، وقت مثبت صحبت کنی، لبخند داشته باشی و همچنان عمل کرد و گفتار تو کلا مثبت باشه میتونه تأثیر گذار باشه.
و اینکه حتما دیدین و در قوم و خیش و همسایه به نام بی بی گل و شیرین گل و قندی گل این نام ها هست، خصوصا یک کمی قبل ترها که این نام ها را می ماندن و رسم و رواج بود. بگین که چقدر خوب است که ما نام گل سر فرزندان ما به ویژه دخترای عزیز ما بگذاریم. پسوند یا پیشوندش اگر باشه گل چی میشه؟
یک از سینفی ما خود بود شیرین گل بود اسمی و همیشه ما میگفت شیرین صدا کنه، در صورت گل پسوند دیدیش تک.
حالا ولی اگر بخوایم مثلا شما را پدر جان یا مادر جان صدا بکنن، سویلا جان گل دختر ما بیا همین کار را بکن یا همراه ما کمک کن، شما چی حسی پیدا میکنین؟
این حس متفاوته، خاطر این که اصل پسوند ما میشه و لقب میشه برای آدم، یعنی که رفتار تو مثل گله، اما او که میگن گل بیبی یا هر چیزی او این منیر نمیرسن، کامل متفاوت میشه.
شما سلامت باشین، گلواری در کنار خانواده زندگی بکنین. خیلی تشکر که همراه ما در این گفتگو بودین.
تشکر، خواهش میکنم از شما.
از همراهی شما عزیزان شنونده در این مصاحبه در هرات بسیار سپاسگزارم. ایام به کام همگی شما.
ده ها 39 دقیقه تقریبا 40 دقیقه است. در جمع شما دوستان عزیز هستیم. زنده باد زندگی رو میشنوین. اول برنامه یکی از دوستان خوب ما پیام داده بودن و تقاضای آهنگ احمد ظاهر داشتن، تقدیمشان میکنیم.
عاشق من با ما سم میگفت هر که می کنا من لا زنمی خواست کنی کنم آشا که من با ما سمی کنم تا که می کنم من تا بکنم زنمی خواست کنی کنم عاشق من با ما سمگر عاشق که من با ما سمی گو هر که می کنا من لا پهلومی دنمی کار می کنا عاشق که من با ما سمی گو
غزل حضرت حافظ با صدای ماندگار احمد ظاهر به دل نشست. 10:44 دقیقه و تقریبا شد 45 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوشحالیم که شما را در کنار خود ما داریم در این فضای دلانگیز زنده و زندگی که متعلق به خود شماست. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی عزیز. سلام و درود بر شما، روزتان بخیر.
و درود بر شما و بر شنوندگان عزیز، روز شما هم پر از شادی، آرامش و شادی انشاءالله.
سلامت باشین. باز هم در فضای خانه و خانواده خانم حسینی عزیز دنبال ای هستیم که برسیم به حس‌های بهتر و استفاده کنیم از گل و برسیم به روابط عاطفی سرشار از مهر. چگونه و چطور باید عمل کرد؟ بفرمایید.
بله، خب گفتیم سخن از گل است و باید گل بگوییم و گل بشنویم. گل ها کلن برای بیان احساسات گوناگون به کار میره، از یک رفتار ساده گرفته دوستانه تا ابراز عشق آتشین، همانطور که توی فرهنگ های مختلف و خصوصا فرهنگ های غنی خودمان گل اولین انتخاب هدیه دادن است، خصوصا گلدان و گلهای طبیعی که نماد سرزندگی، عشق و امید به او مخاطب ما میده. و ای که روانشناسی گلها میتونه عواطف مثبت رو برای ما معنا بکنه که گاهی در سکوت خودش یک پیام بسیار زیبا و پر از مهر و محبت از در او مخاطب میتونه بده که شاید جرأت بیان اون حس را ما نداشته باشیم، ولی از طریق دادن گل و مخاطب و حس واقعی خود را نسبت به او میتونیم بگیم.
بله.
و چقدر قشنگ هستی، من میگم نیاز به هیچ پیش زمینه، نیاز به هیچ برنامه ریزی نیست و خود گل این نماد و این حس خوب را به انسانها و محیط اطرافمان منتقل میکنه. و همچنین گل ها با رنگ های ملائم مثل صورتی، سفید و بنفش هم یک حس پر از احساسات آرامش را برای انسان هدیه میده. اصلا من میگم همه گل ها او حس های بسیار خوب را برای ما زنده میکنه و معنا میبخشه و گل های گرم و تون مثل گل های سرخ و زرد و نارنجی هم سرزندگی، امید و هیجان را برای ما زنده میکنه. و چقدر زیباست که فضای زندگی ما گفتیم با شلوغی های امروزی ما کانون خانه خود را با گل تزیین و دکور بدیم و از نماد گل برای روابط بهتر انسانی و خانوادگی خودمان استفاده کنیم. پدر مادرهای عزیز میتونن با پرورش نهال، گل و دانه در خانه به اولادایشون حس مسئولیت، حس سرزندگی، حس تلاش و حس هیجان را هدیه بده و پرورش گل برای اونا آموزش بده و این خودش میتونه انسان را به تحرک واداره و اطفال ما را انسانهای مسئول و پر احساس بار بیاره و این چقدر میتونه عالی باشه که من میگم اولین مکتب و اولین دانشگاه انسانسازی کانون خانواده است و ما میتونیم با یک برنامه ریزی صحیح، با یک همدلی، با یک گفتگو بین اعضای خانواده محیط زندگی خود را هر روز بهتر بکنیم و بر کیفیت او افزون بتیم.
بله خانم حسینی عزیز، خود این موضوع گل و این ارتباطاتش و عواطفش در فضای خانه و خانواده و نکاتی که شما اشاره کردین، یعنی که با خیلی چیزای ساده میشه که مهر و عاطفه را در زندگی پررنگ تر کرد. لازم نیست که دنبال بهانه ها یا شرایط خیلی آنچنانی یا شرایط مالی خیلی وسیع و گسترده باشیم. درست است؟
بله بله، اصلا ما اگر بخوایم یک زندگی پر از مهر و محبت در کنار اعضای خانواده و انسانهای دیگر داشته باشیم، به قول شما نیاز به هزینه های گزاف نیست که ما بهانه بکنیم که اوضاع اقتصادی خراب است و این مسائل یک بهانه است. اگر ما او حس انسانی و حس عاطفی خود غنی بکنم از طریق روابط خود با طبیعت که گلها هم یکی از عنصرهای زنده طبیعت هست، میتونیم شور و زندگی را